الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين جعل الله فرجه الشريف. در بحث گذشته اشاره کردیم، همونطور که در ابتدای مباحث گفته بودیم، ما مباحث اصول فقه رو در دو بخش کلی تقسیم کردیم، یکی فلسفه علم اصول و یکی خود علم اصول، که گفتیم فلسفه هر علم از نگاه بیرونی نسبت به اون علم به دست میاد که در واقع جز معارف ثانویه محسوب میشه و چهار بخش اساسی داره: یک، تاریخ علم، دو، مبادی اون علم، سوم، روش شناسی و چهارم، رابطه اون علم با سایر علوم. بخش تاریخ علم اصول رو به پایان رسوندیم. همونطوری که در ابتدای این مباحث گفته بودیم، ما فقط یک نگاه کلان نسبت به مسئله تاریخ علم اصول داشتیم، از پرداختن به تاریخ مسائل علم اجتناب کردیم. در بحث تاریخ خود علم هم فقط سرفصل‌های اصلی مسئله رو گفتیم، وارد جزئیات خیلی نشدیم. قطعاً هر یک از این بخش‌ها اگر به عنوان یک تحقیق بهش پرداخته بشه، بحث‌های مفصلی در ذیلش قابل طرحه. هدف ما در این بخش، یعنی بخش تاریخ علم اصول، یافتن یک تصویر کلی از پیدایش، مراحل تحول و وضعیت کنونی علم اصول بود و اینکه آینده چه افق‌هایی پیش روی ماست، که اینها رو در جلسات گذشته توضیح دادیم. بحث بعدی ما مبادی علم اصول هست که البته در جای خودش در همین بحث توضیح خواهیم داد که این مبادی رو ما به تصوری و تصدیقی تقسیم می‌کنیم و مبادی تصدیقی رو هم به مبادی عامه و مبادی خاصه، که حالا کم کم این بحث روشن میشه. اما نکته اولی که باید در این بحث به اون توجه داشت این است که برخلاف اونچه که تا امروز ما انجام میدادیم، یعنی بحث تاریخ علم اصول، که نگاه ما نگاه تاریخی بود، البته در این نگاه تاریخی تحلیل هم داشتیم اما تحلیل تاریخی بود، در بحث مبادی علم اصول و به طور کلی در بحث مبادی هر دانشی، نگاه ما رنگ فلسفی کلامی به خودش میگیره و در نتیجه نوع بحث ها و متدولوژی بحث ها با بحث های تاریخ علم متفاوت میشه. اگر دوستان خاطرشون باشه، در مقدمات بحث که راجع به فلسفه علم صحبت میکردیم، گفتیم که برخی از کسانی که در باب فلسفه علم بحث کردن، فلسفه علم رو منحصر در این قسمت میدونند، یعنی فقط به بحث از مبادی یک علم میگن فلسفه علم، به خصوص مبادی که اون مبادی سبقه فلسفی دارند، که اصلا بعضی به همین دلیل گفتن به این میگن فلسفه علم، چون در واقع درش از مبادی فلسفی یک علم صحبت میشه، که البته ما در جای خودش توضیح دادیم که هرچند این نکته وجه تسمیه فلسفه علم رو تبیین میکنه، اما محدود کردن فلسفه علم به این محدوده خاص، یعنی مبادی فلسفی یک دانش، این کار درستی نیست. و همونطوری که اشاره کردیم، فلسفه علم دایره گسترده‌ای داره که از مطالعه بیرونی یک دانش به دست میاد و شامل همونطوری که گفتیم تاریخ، مبادی، روش شناسی و تعامل یک علم با سایر علوم میشه. نکته اولی که اینجا باید بهش توجه داشته باشیم این است که ما اینجا بحثمون رنگش رنگ و بوی کلامی و فلسفی و تحلیلی پیدا میکنه دیگه، حالت تاریخی که تو بحث قبلی داشتیم اینجا نخواهد بود. دوستانی که احیاناً حاشیه ملا عبدالله خوندن و یا با منطق قدیم آشنا هستن، چون توی آثار منطقی متأخر این بحث یکی از بحثایی است که حذف شده و مثلا کسانی که المنطق خوندن چنین بحثی رو نخوندن، بحثای متأخرین اینها رو نداره، ولی قدما از جمله مثلا در حاشیه مولا عبدالله دوستانی که خوندن میدونن که تو منطق قدیم یه بحثی دارن تحت عنوان اجزاء العلوم که توی حاشیه مولا عبدالله به همین عنوان توی متن تفتازانی و در حاشیه مولا عبدالله آمده، اجزاء العلوم، که میگن اجزاء علوم سه تاست: مبادی، مسائل و موضوع. شیخ الرئیس تعبیری داره که تو این بحث، یعنی در بحث توضیح مبادی یک دانش، کاری که شیخ الرئیس در کتاب برهان شفا انجام داده، یکی از کارهای مهمه که علارغم گذشته هزار سال، بیش از هزار سال، همچنان نکته های فراوانی داره و کمتر هم متاسفانه در آثار متأخرین بهش توجه شده. یعنی اون کاری که شیخ الرئیس در برهان آغاز کرده، یعنی در مباحث حالا منطق شفا و از جمله در برهان، متأسفانه توجه بهش نشده، اهمیتش توجه نشده، که اگر توجه میشد قطعا فلسفه علم به طور کلی و متدولوژی علوم به صورت خاص در مجموعه دانش‌های اسلامی خیلی قوی‌تر از اون چیزی بود که الان هست. ما اصلا فلسفه علم تقریبا نداریم در دانش‌های اسلامی و فلسفه علم یه چیز ناشناخته است. دوره قبلی اصول که من میگفتم، یعنی دوره دوم که الان این دوره دوره سومه، یه کسی از آقایون به من رسید گفت که من شنیدم یه مقدمه شما داری میگی برای اصول، بیش از یک سال هنوز اون مقدمتون تمام نشده. گفتم که حالا مقدمه و اون معنا که شما فکر میکنی نیست، این فلسفه علم اصوله. و بله، این بیش از، چون دوره قبل فلسفه علم اصول 2 سال طول کشید و البته من امیدوار بودم که اون دوره، میخواستم 1 ساله این کار تمام کنم، نشد. امیدوار بودم این دوره بتوانم 1 ساله تمام کنم، ولی فکر نمی کنم این اتفاق این دوره هم بیفته. علایه ها بهشون گفتم نه، این مقدمه نیست به اون معنا که شما فکر کنید، مثلا یه مقدمه ای برای یه دانشی مثلا میخوام بگیم. تصوری از فلسفه علم وجود نداره، خیلی کم، یعنی نمیگم وجود نداره ولی خیلی کمه. بسیاری از افرادی هم که راجع به فلسفه علم صحبت میکنن، تعریف درستی از فلسفه علم تو ذهنشون نیست. حتی بعضی از اونایی که چیزی نوشتن در زمینه فلسفه علم، اینا تصور درستی از بحث فلسفه علم نداشتند و این به خاطر اینه که بالاخره تو این زمینه کم کار شده. به هر حال شیخ الرئیس تو این زمینه، یعنی نه در فلسفه علم به اون معنای خاص کلمه، ولی در برخی مباحث مربوط به فلسفه علم کارهای ارزشمندی داره که بخشش توی همین برهان شفا در واقع تجلی پیدا کرده. حالا یه حال شیخ در اونجا یه تعبیری داره که میگوید ان لکل واحد من الصناعات و خصوصا النظریه مبادع و موضوعات و مسائل، برای هر یک از صناعات به خصوص صناعات نظری مبادی وجود داره، موضوعاتی وجود داره و مسائلی. که این تعبیر در تعابیر میانی، البته عرض کردم تو متأخرین که اصلا غفلت شد دیگه از این بحثا، یعنی تو تعابیر منطق تفتازانی و حاشیه مولا عبدالله اون تعبیر اجزاء العلوم ثلاثه، مبادی، موضوع و مسائل، این تعبیر به کار رفته. خب این تعبیر ظاهرش اینه که مبادی و موضوع و مسائل یک علم همه در عرض همند. یعنی یک علم به تعبیر آلا تفتازانی 3 بخش داره، یک بخشش مبادیه، یک بخش از علمه، یک بخشش موضوعه، یک بخشش هم مسائله، که این 3 اجزاء تشکیل دهنده یک دانش هستن. در حالی که این تعبیر تعبیر دقیقی نیست، درسته اون تعبیری که شیخ گفته دقیق تره، هر دانشی مبادی داره، موضوعی داره و مسائلی داره، اما این تعبیر که اینها سه جزء یک دانشن که تعبیر تفتازانیست، تعبیر درستی نیست. اینا اجزاء یک دانش که در عرض هم قرار داشته باشن نیستن، هرچند که هر دانشی مبادی داره به تعبیر شیخ و موضوعی و مسائلی. در واقع هر دانشی رو که ما در نظر بگیریم، که حالا تو این بحث فرق نمی کنه اون دانش اصول باشه، فقه باشه، فلسفه باشه، فیزیک باشه، ریاضیات باشه، با مجموعه ای از گزاره ها مواجه هستیم که در واقع اون گزاره ها پیکره اون دانش رو تشکیل میدن، همون چیزی که ازش در تعابیر شیخ یا تعبیر تفتازانی به مسائل یاد شده. این مجموعه گزاره هایی که یک دانش رو تشکیل میده نیازمند یک محوری است که این گزاره های پراکنده، این قضایای متنوع رو به یکدیگر مرتبط بکنه و در واقع از اونها یک دانش رو ایجاد بکنه. این محور موضوع اون دانش هست، یعنی در واقع ما یک مجموعه قضیه یا مسئله داری که چون این مجموعه قضایا و مسائل راجع به یک موضوع خاصه، به این مجموعه قضایا اسم یک دانش رو میذاری، میگیم این دانش مثلا دانش فیزیکه، این دانش دانش ریاضیه، این دانش دانش فلسفه است. بنابراین قضیه که تشکیل دهنده پیکره اصلی در واقع یک دانش هست، موضوع که در واقع بخشی از یک قضیه رو تشکیل میده، عاملی است که این قضایا رو به یکدیگر مرتبط میکنه. این که حالا بعد هم خواهیم گفت بیشتر در موضوع علم و اصول و قبلا هم خوندید تو مثلا حاشیه مولا عبدالله موضوع العلم ما یبحث فیه عن عوارضه الذاتیه، موضوع علم اون چیزیست که در علم از عوارض ذاتی اون علم، از عوارض ذاتی اون موضوع صحبت میشه، در واقع تصوریست که وجود داشته راجع به عامل وحدت در علوم، که این تصور که در واقع تصور قدماست نسبت به مسئله عامل وحدت، در بین متأخرین یک تفاوت‌هایی پیدا کرده، یعنی در اینکه عامل وحدت بین قضایای یک دانش چه چیز است دیدگاه‌های متنوعی پیدا شده. یک دیدگاه همون دیدگاه قدیمی که فلاسفه و منطقیان گذشته به اون باور داشتن که عامل وحدت رو موضوع می‌دونستان. شما مثلا برهان شفا رو نگاه کنید، همه جا شیخ الرئیس صحبتش اینه که موضوع عاملی است که این قضایای مختلف رو به هم مرتبط میکنه، تمام قضایایی که تو یک دانش وجود داره از عوارض ذاتیه یک موضوع صحبت میکنه. مثلا فرض کنید کل ریاضیات داره راجب کم متصل یا منفصل صحبت میکنه، این کم که موضوع علم ریاضی است، تمام اون قضایای ریاضی از عوارض ذاتیه کمه. این تصوری است که قدما داشتن. در مقابل این تصور برخی گفتن نه، ضرورتاً موضوع عامل وحدت نیست، بلکه عوامل دیگری میتواند مجموعه ای از قضایا رو به یکدیگر مرتبط بکنه و یک دانش رو تشکیل بده. از جمله اونها غرضی است که یک دانش داره، یعنی ممکنه چند قضیه به خاطر اینکه یک غرض خاص بر اونها مترتب میشه یک دانش رو تشکیل بدن. که این نظریه دوم یک نظریه سومی رو در پی داره. نظریه دوم و بعضی ها مثل مرحوم اصفهانی، شیخ محمد حسین قروی اصفهانی که تو تاریخ علم اصولم به چندین مناسبت نام بردیم و نوآوری های ایشون رو ذکر کردیم، یکی از کسانی است که این بحث رو مطرح میکنه. بعضی های دیگه مثل علامه طباطبایی رضوان الله علیه این بحث مقدار منقح‌تر کردند و یک نظر تازه‌ای ارائه کردند و اون این که آمدن گفتن علوم اصلا دو دستن، یه دست علومی که از تکوینیات صحبت میکنند یا به تعبیری از حقایق صحبت میکنند، یک دست علومی که از اعتباریات صحبت میکنند. این طبقه بندی علوم به علوم حقیقی و علوم اعتباری از دستاوردهای کاری است که مرحوم اصفهانی انجام داد، که اصلا مسئله اعتباریات رو اینو در تاریخ علم اصول اشاره کردم، البته بعداً تو مبادی به این بحث خواهیم رسید، بحث مفصلی راجع به اعتباریات خواهیم داشت، الان نمیخوایم وارد اون بحث بشیم فعلا. از جمله کارهای مرحوم اصفهانی یکی از بزرگترین ابداعات ایشون محسوب میشه همین توضیح بحث اعتباریاته، که بعد علامه طباطبایی اون رو کاملا منقح کرد تو رساله اعتباریات که بعداً به اون رساله زیاد ارجاع خواهیم داد. و در نتیجه این بحث در واقع مطلبی برای علامه روشن شد که برای کسانی مثل شیخ الرئیس کمتر وضوح داشت، علی‌رغم این که مسئله اعتباریات در اشارات مطرح شده، ولیکن وضوحی که بعد در آثار مثل علامه طباطبایی پیدا شد نتیجه تحقیقات مرحوم اصفهانی، او در آثار مثلا شیخ الرئیس نیست. مرحوم علامه بر اساس این نتایجی که توی مطالعات مرحوم اصفهانی به دست آمد گفت علوم دو دستن، علومی که راجع به حقایق و تکوینیات صحبت میکنن، مثل فلسفه، مثل فیزیک، ریاضیات، شیمی، زیستشناسی و علومی از این قبیل، و علومی که از اعتباریات صحبت میکنن که مثلا علم اصول در زمره این علوم قرار میگیره، چون در واقع علم اصول صحبت میکنه از حجتهای شرعی که با اعتبار شارع حجت شدن، یا خود فقه مثلا از اعتباریات صحبت میکنه، راجع به احکام تکلیفی یا وضعی صحبت میکنه که اینها اموری هستند که با اعتبارات شارع در واقع شکل گرفتن. حالا بعد توضیح میدیم که اعتباری بودن چقدر مهمه، نه اینکه حالا به تعبیر علامه طباطبایی اعتباریات امور وهمی هستند، اما امور وهمی هستند که حقایق رو رقم میزنند و ما با این امور وهمی دنیای واقعی و تکوینی رو سامان میدیم. این به این معنا نیست که اینا هیچ ارزشی ندارن. بعد علامه آمدن اینطور فرمودن تو علوم حقیقی که از تکوینیات صحبت میکنه، عامل وحدت بخش قضایا موضوعه، همونی که شیخ الرئیس گفته، درست گفته. شیخ الرئیس نظرش به علوم حقیقی بوده، اون چیزی که از علم اون بهش نگاه میکرده علومی بوده مثل همون مثلا فلسفه، ریاضیات، منطق، فیزیک، زیستشناسی که حالا اونا بهش میگفتن طبیعیات، یا مثلا موسیقی که در واقع یک شاخه از ریاضی بوده، یا مثلا طب، که اینا همه از تکوینیات صحبت میکردن. بنابراین در علوم تکوینی علامه فرمودن عامل وحدت بخش این قضایای پراکنده که یک علم رو تشکیل میده، میگی مجموعه این قضایا ریاضیاته، یا این مثلا فیزیکه، یا این مثلا فرض کنید موسیقیه، یا این مثلا منطقه، موضوعه. اما در علوم اعتباری ضرورتا موضوع عامل وحدت نیست. عامل وحدت در قضایای اعتباری میتواند غرضی باشه که بر اونها مترتب میشه. مثلا مسائل علم و اصول مسائل متنوعی هستند، اما همه اونها یک غرض برشون مترتب میشه و اون این که وسیله ای رو تأمین میکنن که بتواند فقیه با اون اجتهاد بکنه، که حالا برخی به این تصور علم اصول رو گفتن موضوع نداره و وحدت مسائل علم اصول به غرضشه. حالا این درست است یا غلط است بعداً بهش میرسیم، ما راجع به موضوع علم اصول جداگانه صحبت میکنیم. علی ای حال اون چه که جای بحث نداره اجمالاً اینه که یک دانش رو یک سری مسائل یا به تعبیری یک سری قضایا تشکیل میده که اون قضایا یک عاملی نیاز دارن که اونا رو به هم مرتبط بکنه. حالا این عامل یا موضوع یا مثلا غرض یا روش، مثلا بعضی ها گفتن روش، وحدت روش یه مجموعه ای از مسائل رو کنار هم قرار میده، یه علم تشکیل میده. حالا این درست یا غلط به جای خودش، اما اون چه که هست اینه که پیکره علم این مسائل هستند که خود این مسائل ممکن است بر یک سری مسائل دیگری، بر یک سری قضایای دیگری مبتنی باشند. اون قضایایی که در واقع این مجموعه مسائل علم بر اونها تکیه دارند و مبتنی بر اونها هستن، ما به اونها میگیم مبادی. یعنی تا ما اون دانش رو نداشته باشیم، اون مبادی رو نداشته باشیم، نمیتوانیم در واقع وارد اون علم بشیم. اون علم متوقف بر یک سری دانش‌های تصوری یا تصدیقی است که ما باید ابتداءً اون دانش‌های تصوری یا تصدیقی رو داشته باشیم، بعد بتوانیم وارد اون علم بشه. بنابراین ما وقتی میگیم مبادی علم، یعنی مجموعه اون اطلاعاتی که مقدمه هست برای ورود در این علم. این علم توقف داره بر اون اطلاعات، حالا مقدمیت به این معناها، توقف بر اون اطلاعات داره. بدون اون تصورات، بدون اون تصدیقات، ما نمیتونیم وارد اون علم بشیم. به این هاست که ما میگیم مبادی. بنابراین مبادی علم خارج از خود علمند، علم متوقف بر مبادی است، اما مبادی داخل علم نیستند. پس اون تعبیر که ابتدا عرض کردم، یک علم به تعبیر شیخ الرئیس مبادی داره، مسائل و موضوعات هم داره، اما حساب مبادی از حساب مسائل و موضوعات جداست. مسائل و موضوعات داخل علمند ولی مبادی خارج از علمند، علم بر اونها توقف داره. و همین دلیل عرض کردم اون تعبیر تفتازانی و به تبعش مولا عبدالله که اجزاء العلوم ثلاثه، تعبیر تسامحی است. واقعا مبادی جزء یک علم نیست، مبادی علم اصول که حالا ما بهش خواهیم پرداخت جزء علم اصول فقه نیست، هرچند علم اصول فقه بر اونها توقف داره. مثلا یکی از مبادی علم اصول تعریف علم اصول، تعریف علم اصول جزء علم اصول نیست، هرچند که ما برای اینکه وارد علم اصول بشیم نیاز داریم به تعریفی از علم اصول که بفهمیم علم اصول چیه تا بخوایم وارد این علم بشیم، ولی این خودش جزء علم نیست. و حالا بحثایی که بعد به اون خواهیم پرداخت. ببینید بله، من یک نکته ای رو در تاریخ علم اصول عرض کردم. ببینید این که ثمرش چیه حالا بعد خواهیم گفت، که مثلا بعضی چیزهایی که تو اصول مطرح شده اینها اصلا مسئله اصولی نیست. مثلا یک بحثی که حالا خیلی هم در اصول تأثیر داره، انقدر تأثیر داره که برخی گفتن اصلا معیار دوره‌های علم اصول این مسئله است و نظری که نسبت به این مسئله وجود داشته معیار تعیین کننده دوره‌های علم اصوله، مسئله جمع بین حکم ظاهری و حکم واقعی است، که چگونه ما بین این دو مطلب یعنی حکم ظاهری و حکم واقعی جمع میکنیم. خدا یه احکامی واقعی داشته باشه و یه احکام ظاهری داشته باشه. چطور این کار میشه؟ چطور میشه همچین؟ یه چیزی واقعا حرام باشه ظاهرا حلال، چطور میشه؟ این میشه اجتماع نقیض، اجتماع ضدی. حرمت با حلیت چجوری جمع میشه؟ هر دوش هم شرعیه. یا یه چیزی واقعا حرام باشه ظاهرا هم حرام، بازم نمیشه، چون میشه اجتماع مثلین. چطور دو تا حکم خدا قرار داده؟ یه حکم واقعی، یه حکم ظاهری. همون شبهه ابن قبه. خب این بحثیست که حالا جوابهای مختلف و راه حلهای گوناگونی براش ارائه شده. بعد ممکنه این سوال پیدا بشه که خب این مسئله واقعا اصولیه؟ جمع بین حکم ظاهری و واقعی مسئله ایست که فقیه به عنوان مقدمات اجتهاد ازش استفاده میکنه؟ یعنی وقتی میخواد استنباط کنه، یکی از مقدماتی که استفاده میکنه اینه که حکم ظاهری و حکم واقعی چجوری جمع میشن؟ نه، اصلا همچین مقدمه ای مورد استفاده فقیه قرار نمیگیره. پس این چیه؟ چرا تو اصول بحث میشه؟ پاسخش اینه که این مسئله مسئله اصولی نیست، ولی جزء مسائلی است که جزء مبادی کلامی علم اصول محسوب میشه. مسئله مسئله فلسفی کلامیه که ما به لحاظ کلامی خواهیم ببینیم که چطور خداوند تبارک و تعالی دو تا سیستم احکام میتونه داشته باشه، یه سیستم احکام واقعی، یه سیستم احکام ظاهری. اینو که تصویر کردیم تو کلام، اون موقع ازش استفاده میکنیم توی اصول که حالا دستاوردها و نتایجی داره، تصویری که ما میکنیم از مسئله جمع بین حکم ظاهری با. حالا تفکیک بین اینها چه اثری داره؟ اثرش اینه که قبلا عرض کردم یه دفعه کسی پیداش نشه مثل مرحوم شهرستانی هم دوره مرحوم شیخ بیاد بگه اصلا علم و اصول که یه علم نیست، یه کشکولیست از علوم مختلف، بارشان از هر جایی هر چی مورد نیاز بوده ریختن توی کیسه ای اسمش گذاشتن اصول فقه. خب اگر این تصور رو ما پیدا کنیم چه اشکالی داره؟ هیچی، قرآن عوض نمیشه، هیچی عوض نمیشه. ولی برای کسی که میخواد صاحب نظر به معنای واقعی یک کلمه بشه، او فرق میکنه که تصوری که از اصول داره به عنوان یک دانش چیه. یعنی هر چیزی که فقیه بهش نیاز داره ما میتونیم بریزیم توی یه جایی اسمشو بذاریم اصول. اصول یه کشکوله. خب این یه تصور ابتداییه. ببینید این بحثا که ما میکنیم ثمرش دقت در مسائل اصولی و در نتیجه امکان نوآوری های اصولیه. حالا من نمیخوام بعضی تعابیر رو به کار ببرم. ببینید تعداد کسانی که واقعا مجتهد بودن در طول تاریخ خیلی کمه، چون مقدمات اجتهاد خیلی زیاده و اکثر افراد امکان دستیابی به این مقدمات رو ندارن، در 90% مقلدن. اینکه یک کسی بخواد اینها رو از هم تفکیک بکنه و بعد مرز هر کدوم رو مشخص کنه، یعنی ما وقتی میگیم این اصوله، بعد دیگه باش با عنوان یک مسئله اصولی برخورد میکنیم، یعنی همون توقعات رو داریم که تو اصول بعد از یه مسئله داشته باشیم. اگر مثلا مثل مرحوم ناینی میگیم اصول باید کبرای استنباط قرار بگیره، ما توقعمون اینه که این کبرای استنباط قرار بگیره. اگر مثل شهید سعد میگیم اصول عنصر مشترک هست در فرایند استنباط، توقعمون اینه که این عنصر مشترک باشه در فرایند استنباط. و اگر اصولی نیست دیگه توقع چنین چیزی رو ازش نداریم. اگر کلامیه، خب به عنوان یه مسئله کلامی باش برخورد میکنیم، و وقتی به عنوان مسئله کلامی برخورد کردیم توقعمون هم توقع کلامی است و روشمون و دیدگاهمون دیدگاه کلامی و روش کلامی است. ما میگیم خب این مسئله باید تو کلام منقح بشه، اگر کلام به معنای خاص کلمه است. اگر نه، یه چیز دیگه است. خب ببینید، من وقتی مبانی کلامی اجتهاد رو میخواستم شروع کنم، حالا برای اینکه نمیخوام بعضی چیزا رو من بگم، ببینید من دوست ندارم هی بگم این چی که من میگم مثلا هیچ کس نگفته، من اولین نفرم که گفتم. حالا بعضیا حرفایی رو که استادشون 4 سال قبل 2 سال قبل گفته میگن، میگن این اولین باریست که این حرف داره زده میشه، چون من شاگرد بعضی از این افراد بودم، با اینکه استادشون نوشته تو کتابشه، همه ما داریم نگاه میکنیم، نوشته استاد داریم نگاه میکنیم، میگه من اولین باره که من دارم میگم. آقا یه چیزی بگو که حداقل سند کتبیش دست ما نباشه. من نمیخوام اینجوری حرف بزنم، اصلا من هر چی که میگم سعیم اینه که بگم آقا شیخ و رئیس هم همینو گفته، اون یکی هم از هزار سال پیش همین رو گفته، اصلا من اصراری به این ندارم. ولی ببینید وقتی این نوع تفکیک رو میکنید شما میتونید کار تازه انجام بدید. وقتی من میخواستم مبانی کلامی اجتهاد بگم، داستانی داره. حضرت آیت الله سبحانی حفظه الله اولین استاد درس خارج من بوده، حالا داستانش بماند اون قسمت. ایشون یه وقتی خیلی به من اصرار داشتن که شما توی این مؤسسه کلام ما یه درسی بگو، ما هم فرصت نداشتیم و توانش هم نداشتیم، هی فرار میکردیم. بالاخره یه روزی شنیدم ایشون مریض شده، من رفتم برای عیادت، چون ایشون مریض نمیشه تقریبا هیچ وقت. خب من رفتم عیادت، به ایشون همیشه این شوخی میکنم، میگم شما که مریض نمیشه، یا حالا که مریض شدی ما میام عیادت، چون حالا یه کسی مثل منه سال 12 ما مریضه، کسی عیادتش نمیره، اون که همیشه مریضه، ولی ایشون خدا حفظشون کنه اینجوری نیست. ما رفتیم پیش ایشون به عنوان عیادت، فکر کنیم ایشون مریضه، رفتیم پیش ایشون گفتیم آقا شما حالتون خوبه اینا، ایشون فهمودن من که چیزی نیست، گفتن من فکر شنیدم که شما مریض هستید، گفت نه خوب چیزی نه. ایشون که منو اونجا دید فهمود آقا باید حتما یه چیزی درس بدی اینجا. من گفتم آقا نمیشه و اینا دیگه، خیلی ایشون اصرار کرد و ما هم شاگرد ایشونو دیگه بهشون گفتم ابن نداره آقا چشمن یه چیزی. ایشون فرمود که فلان چیزو بگو، گفتم نه فلان چیز، هی هر گفت. آخرشون فهمود آقا یه چیزی که خودت دوست داری بگو، گفتم باش. گفت چی میخوای بگی؟ همونجا تو فیلم مجلس گفتم که من یه بحثی تو ذهنمه که یک مجتهد وقتی میخواد وارد اجتهاد بشه یک سری علوم و دانشهایی رو در واقع باید بپذیره تا بعد وارد یک دانشی بشه، بخواد اجتهاد بکنه. گفتم من میخوام اون علومی رو که باید یک مجتهد بپذیره بعد وارد یک علم بشه اونا رو بگم. گفت خب این چی هست؟ ایشون فرمود من عرض کردم من اسمش مثلا میشه بذاریم مبادی کلامی اجتهاد، همونجا این اسم رو خلق کردم. ایشون من هر توضیح دادم ایشون هی گوش داد، آخرش فرمود من که نفهمیدم چی میگی، حالا بگو ببینیم چی در میاد. خب چند سال من این که درس میدادم و در طول این چند سال می نوشتم، البته حالا نوشته چندین بار نوشته شده تا این کتاب مبادی کلامی اجتهاد شد. بعد خلاصه این کتاب شد، وقتی این کتاب منتشر شد بعد یه روزی ایشون منو دید فرمود فلانی این کتاب کار منه ها. گفتم والا جا، گفت من وادارت کردم بیای مؤسسه درسی، گفتم والا جا شما استادی. بعد ایشون فرمود که فلانی شما کتاب تازه‌ای ننوشتی، علم جدیدی به علوم اسلامی اضافه کردی، این علم اصلا قبل از شما وجود نداشته، شما اولین کسی هستی که این علم رو ایجاد کرد. گفتم نه آقا اینا مطالبش بوده. گفت شاید بعضی چیزاش بوده ولی به این شکل که تبدیل بشه به یک علم این کار شماست. حالا من نمیگم واقعا من مؤسس یک علم، نه بنده یه طلبه اصلا این حرفا نیست، میخوام اینو عرض کنم که وقتی شما یک زاویه تازه رو باز میکنید، یک نگاه تازه میکنید، این امکان نوآوری ها پیدا میشه. حالا من این نکته اینا رو نمیخواستم بگم، خوش این سوال چون خیلی دوستانه میپرسن که آقا مثلا این همه دقت شما میکنی این مبادی علم یا خود علم، بل کن آقا بپرداز بگو موضوع علم اصول چیه، حالا چیکار داری موضوع علم اصول مبادیشه یا مسئله شه، مبادی تصوریه یا تصدیقی، هرچی میخواد باشه، شما بگو موضوع علم اصول چیه، بره پی کارش دیگه. ببینید این یه جور نگاهه. بله موضوع علم اصول چه همون روشی که بوده قدما از گذشته بحث میکردن، خب من هم بلدم کفایه رو الان بیام برای شما از اولش بگم تا آخرش، اصلا برای من زحمتی نداره چون کلش رو تقریبا که با همه اون چیزهایی که دیگران گفتن حفظم، من همه الان چشم بسته میتونم از اول تا آخر اصول هر جاش رو بگم. خب این کاری نداره، گفتنش که بر من، بر خودم خیلی کاری نداره، فایده ای نداره بر من این بحثا. اون چیزی که مهمه، حالا من هی گاهی وقت انرژی مصرف میکنم، انشالله دوستان تکمیلش میکنن کار ناقص بنده رو، این است که ما بتوانیم ببینید یک داستان تاریخ علم و اصوله که من گفتم، یک جهتش اینه که واقعا اگر ما میخواییم آینده اجتهادی رو یک آینده قوی تری کنیم نسبت به وضعیت فعلی، که باید این کار رو بکنیم، نیازمندیم اصول رو اصول قوی تری کنیم. برای اینکه اصول رو اصول قوی تری کنیم، توضیح خواهیم داد تو بحث مبادی که باید در مبادی علم اصول دقت کنیم. من کاری که تو مبادی کلامی اجتهاد کردم این بود که توضیح بدم بسیاری از اشکالاتی که به دانش فقه وارد میشه، جوابش در فقه پیدا نمیشه، جوابش در اصول پیدا نمیشه، جوابش تو مبادی کلامی اجتهاده. ما باید بریم اونجا رو درست کنیم تا بتونیم به اون سوالی که اونجا شده پاسخ بدیم. بسیاری از شبهاتی که امروز وجود داره نسبت به فقه یا اصول، دقت کنیم نسبت به خود فقه یا اصول نیست، نسبت به مبادی فقه یا اصوله، که برخی از این شبهات میتواند کل فقه و اصول رو به هم بریزه اگر مثلا وارد باشه. خب ما برای این که بتونیم یه قضاوت عالمانه داشته باشیم، یه وقت هستید که حالا مثلا برخورد سیاسیه، میخواییم طرف رو از میدون بدر کنیم، خب یه چیزی میگیم، حالشو میگیریم، میره پیکارش. یه وقت برخورد تبلیغاتیه، همینطور. اما در یک بحث علمی، برای اینکه واقعا شبه حل بشه، ما باید ریشه‌یابی کنیم، دقیقاً بفهمیم کجا محل عیب و اشکاله و بعد ببینیم این عیب و اشکال وارده یا نیست. اگر نیست چرا؟ و اگر وارده چرا حلی داره؟ اینه که ما این دقت‌ها رو می‌کنیم. انشالله امیدواریم رفقا هم با یک کمی صبوری بذارن ما برسیم. این بحث مبادی، من یک خواهشی دارم از دوستان، حالا این روز اولش بود، من حالا قصد داشتم سریع‌تر برم جلو. این بحث مبادی همینطوری که ابتداعاً گفتم سبقه فلسفی داره. مباحث فلسفی هم به صورت طبیعی ملال‌آوره برای نوع افراد. حالا بعضی ها مثل بنده لذت میبرن، خسته نمیشن، ولی برای خیلی ها خسته کننده است. یادم سر درس منظومه استاد توضیح میداد، یه دفعه یه طلبه گفت آقا اینا به چه درد میخوره؟ همچین اون استاد بنده خدای ما هم از اون آسمون میافتاد زمین که حالا این داشت اینقدر توضیح میداد. بعد اون استاد بزرگوار ما خدا حفظشون کنه، آقای انصاری شیرازی، با اون لحن میفرمود برادر عزیز دردتون چیه که میگی به چه درد میخوره؟ گفت دردتون چیه؟ حالا به قول ایشون باید دردمون چیه؟ ایشون به قول ایشون میگه اگه میخوای با این حرفا موشک هوا کنی، نه با این حرفا موشک هوا نمیشه، هواپیما درست نمیشه، برای یه کار دیگری. حالا این بحث مبادی رو جزوش هم انشالله در اختیار دوستان قرار گرفته، دوستان مطالعه میکنن، به منابعش انشالله سعی میکنن مراجعه کنن، یک کمی صبوری میکنن، یک کمی هم پیش مطالعه میکنن، یک کمی هم خدای نکرده مباحثه میکنن، یه مقداری زحمت میکشن، ما یه مقداری سریعتر این بحث رو جلو ببریم. چون این بحث من خودم از شما بیشتر اشتیاق دارم تموم بشه، چون قطعاً برای من از همه شما این بحث تکراری تره. برای همین من خیلی از شما بیشتر دوست دارم زودتر از این بحث ها، از همه این بحث ها بگذرم. ولی چند بالاخره ما میخواییم این بحث ها در یک شکلی باشه، انشالله بعضی از دوستان آینده بتوانند بهتر از اون چه که ما گفتیم، ما که چیزی نمیگیم، کاملترش رو انشالله عرضه کنن، بنویسن، تحقیقاتی انجام بدن، که انشالله ما آینده شاهد شکوفایی اجتهاد شیعی بیش از گذشته باشیم انشالله. و السلام علیکم و رحمت الله.